رادیو. ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش هایی داریم در مورد روز دوم اجلاس لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نتیجه بحثایش در کابل را با اسلام آباد و دوحه در میان میگذارد. تیم ملی کرکت افغانستان به زودی سفر اروپا را آغاز میکند. رهبر گروه تندرو دولت اسلامی بعد از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است که نتیجه بحثایش در کابل را با اسلام آباد و دوحه در میان میگذارد. آقای خلیلزاد دیشب نوشت که در کابل روی مسائل گوناگون مرتبط به پروسه صلح افغانستان به شمول این که چگونه زمینه را برای دیالوگ بین الافغانی به زودی ممکن فراهم ساخته می توانند بحث کردند. او در این هفته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شماری دیگر از چهره ها به شمول رهبران جوان در کابل دیدار کرد. آقای خلیلزاد دیروز دوشنبه به اسلام آباد رسید. قرار است او در جریان هفتمین سفرش به منطقه به هند و قطر نیز برود. تیم ملی کرکت افغانستان شنبه آینده 4 می سفرش به اروپا را آغاز می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید این تیم در اروپا بازی های تمرینی را انجام خواهد داد تا برای اشتراک در جام جهانی کرکت آماده شود. آقای هوتک ناوقت دیروز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
لوغاری با می په ترور باندې تا ل کابل د اروپا په لور سفر وکړي په اتم ولا سم نیټه د می با ل سکاتلند سره پر سن وبي وکړي او په اند نو سم او یو شته باندې تا د ایرلند سره خپل لوبي ترسره کړي.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از یک سفر 24 روزه به افریقای جنوبی روز شنبه به افغانستان بازگشت. کرکت بازان افغان در آنجا در بخش‌های گوناگون به تمرین پرداختند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبر گروه دولت اسلامی داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده است. الفرقان یکی از رسانه‌های متعلق به داعش این ویدیو را دیروز پخش کرد. در این ویدیو ابوبکر البغدادی روی یک دوشک نشسته به دیوار تکیه زده و در کنارش یک تفنگ است. 3 مرد هم در حال گوش دادن به حرفایش دیده می‌شوند. در این ویدیو که 18 دقیقه طول دارد، البغدادی آیسته و به گونه وقفه‌ای صحبت می کند. او می گوید گروه داعش انتقام قتل و زندانی شدن جنگجویانش را خواهد گرفت. این مرد 47 ساله می افزاید که عملیات داعش علیه غرب یک نبرد طولانی است. روشن نیست این ویدیو در کجا فیلم برداری شده است. نیروهای عراقی و آمریکایی هر دو در تلاش دستگیری رهبر داعشند. بغدادی برای آخرین بار در یک ویدیو در سال 2014 در مسجد النوری در شهر موصل عراق ظاهر شده بود. ظرف سالهای اخیر چند بار گزارش ها در مورد کشته و یا زخمی شدن بغدادی پخش شده است. در گزارش تازه از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده است تا در کنار چین، روسیه، پاکستان، ایران، ازبکستان و تاجیکستان را هم در فهرست بزرگترین ناقصان آزادی مذهبی شامل سازد. این گزارش سالانه کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی دیروز دوشنبه پخش شد. در گزارش از افغانستان هم به عنوان یکی از کشورهای نام برده شده است که آزادی مذهبی در آنها محدود است. افغانستان از سال 2006 به این سو در فهرست کشورهای شامل است که آزادی مذهبی در آنها قابل نگرانی است. در این گزارش گفته شده است گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان هنگام حمله بر افغانستان اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می‌دهند. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در گزارش خود نوشته است که طالبان نیز بر اقلیت‌های مذهبی حمله می‌کنند. در ادامه از مقام‌های افغان و آمریکایی خواسته شده که هنگام مذاکرات صلح با طالبان در این مورد ابراز نگرانی کنند. امپراتوری ژاپن اکیهیتو مراسمی را آغاز کرد که پایان دوره کاریش به شمار می رود. اکیهیتو امروز 3 اپریل به معبد بزرگ کاشیکو دوکورو رفت تا مراسم مذهبی را برای انجام مرحله اول استعفای خود انجام بدهد. این مراسم در نیمه امشب به پایان میرسد و ولیعهد ژاپن فرزند اکیهیتو ناروهیتو به حیث امپراتور نوی ژاپن معرفی میشود. ناروهیتوی 59 ساله 126مین ولیعهد می باشد که بر تخت خاص امپراتوری ژاپن می نشیند. ژاپن قدیمی ترین نظام سلطنتی را در جهان دارد. انتظار می رود مرحله دوم استعفای امپراتوری ژاپن امروز عصر در قصر امپراتوری برگزار شود. در این مراسم شینزو آبا صدر اعظم ژاپن، رؤسای هر دو مجلس پارلمان ژاپن و قضات استر محکمه این کشور حاضر خواهند بود و اکیهیتو آخرین سخنرانی خود را ایراد می کند. اکیهیتو در سال 1989 امپراتور ژاپن شد و بخش اعظم دوره کاری وی در کوشش ها برای دور کردن لکه بدنامی از دامن کشورش گذشت که در وقت امپراتوری پدرش به خاطر اشتراک ژاپن در جنگ جهانی دوم بر این کشور وارد شده بود. و سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در مورد وضعیت اقلیت مسلمانان اویغور در چین با رهبر این کشور شی جین پینگ دیدار و گفتگو کرد. با گفته سخنگوی ملل متحد استیفن دویارچ، آقای گوتریش در صحبت با رهبر چین تاکید نمود که حقوق بشر باید حتی در جریان مبارزه علیه تروریسم و افراطیت کاملا مراعات شود. سرمنشی ملل متحد روز جمعه 26 اپریل با رهبر چین در پکن ملاقات کرد. دویارچ اظهار داشت که این صحبت‌ها بسیار واضح و دوستانه بودند. این صحبت چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد کنت رات در یک مطلبی که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید بر گوتریش به خاطر خاموشی در رابطه حقوق بشر تنقید کرده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما گزارش های دیگری هم داریم. امروز روز دوم لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان است و اجلاس آغاز شده. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا در محل برگزاری لویه جرگه هست. از او میپرسیم که امروز اول بگوید که شرایط امنیتی در منطقه لویه جرگه چطور است و کدام موضوعات در لویه جرگه امروز مورد بحث قرار میگیره. نصرت پارسا بفرمایید.
سلام بر شما شنونده های آزادی. لویه جرگه مشورتی صلح تحت تدابیر شدید امنیتی امروز ساعت 8 صبح روز دوم کار خود را آغاز کرد. کمیته های کاری که 51 شامل 51 کمیته است، در هر کمیته 70 تا 80 نفر شامل هستند، بحث ها و نظریات خود را ارائه می کنند. کارهای خود را شروع کردن از 8 صبح به ایسو و هر کمیته رئیس و معاونین خود را تعیین کردند. این کمیته ها بحث می کنند در موردی که چگونه در روز اخیر چارچوب و حدود صلح با گروه طالبان به تعیین بکنن. و اما تانوز معاون و منشی عمومی لوی جرگه تانوز تعیین نشده و آنچه را که ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بر رادیو آزادی گفته است که قرار است بعد از ظهر امروز کمیته های کاری یا اعضای لوی جرگه تصمیم بگیرن که کی معاون لوی جرگه باشه و کی به حیث منشی انتخاب شود.
خب با شما قرار بود که
دیروز اعلان شده بود قرار است که فردا کمیته های کاری گزارش خود را به نشست ارائه بکنند و پس فردا که روز اختتامی است رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تشریف خواهد آورد، سخنرانی اختتامیه خواهد داشت و نتیجه بحث های سه روزه در لوی جرگه همگانی خواهد شد و حتی یک قطعنامه اعلام خواهد شد. بله،
خب دیروز گفته بودند که میخواهند که اعضای هیئت اداری لوی جرگه را انتخاب کنند که انتخاب نشد به خاطر که میخواستن انتخابات آزاد باشه و با بلند کردن دست، اما گفتن که امروز این کار انجام میتن با گذاشتن صندوق. آیا این کار انجام شد؟
تا هنوز انجام نشده و این معطل شده به بعد از ظهر امروز که اعضای لوی جرگه در این مورد تصمیم خود گرفتن که تا یک انتخابات معاون و منشی لوی جرگه را تعیین بکنند. و اما این کار باید دیروز میشد که نشده. سوال که مطرح میشه این است که آیا انتخاب نشدن هیئت اداری لوی جرگه بر مدت زمان لوی جرگه که 4 روز است آیا تأثیری نخواهد کرد، آیا باعث نخواهد شد که لوی جرگه بر روز جمعه هم تمدید شود؟ این سوال است که تا هنوز مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه جواب ندادن. ما کوشش میکنیم در سرویس های خبری بعدی به این سوال جواب پیدا بکنیم. بله.
خب وضع امنیتی شهر چطور است در اطراف جایی که لوی جرگه برگزار شده؟
کابل فعلا از چند روز به ایسو از دیروز به ایسو شدیدتر شده. تمام کابل، شهر کابل زیر نظارت جدی پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی قرار داره. جاده های اطراف لوی جرگه مسدود است برای کسایی که شامل لوی جرگه نیستن. اما امروز یک سهولت های دیده میشه، مثلا موتورها فقط چک و کنترل میشن، بعد از او از اطراف لوی جرگه جدا از سرک عمومی که از لوی جرگه میگذره عبور میکنن.
نصرت پارسا یک چیز دیگر
ما در مسیر را دیدیم که تدارک دیدن پلیس تنظیم کرده نصرت... تا کسایی که نیاز می داشته باشن از او استفاده کنن. بله بله.
چیزی که میخواستم بگویم ایست که هرچند تعطیل رسمی اعلان شده و شاید مردم قضیات گشت و گذار نکنن، اما باز هم بسته شدن راه های شهر از نقاط دوردست که مردم میان از خارج شهر میان، برای اینا مشکلات ایجاد نکرده بسته شدن سرک ها و راه ها؟
مشکلات ایجاد کرده بود روزای قبل، اما به دنبال انتقادهای جدی شهریان کابل امروز در جاده ها دیدیم که تعداد موترها بیشتر بود و سهولت های در تنظیم برنامه امنیتی به میان آمده. یعنی به نحوی نسبت به روزهای گذشته امروز خوبتر شده و به نظر می رسد که از شدت انتقادها هم در برابر نهادهای امنیتی کاسته شده. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که از نزدیکی خیمه لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما بعد بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، یک سال قبل در امروز در یک حمله انتحاری 12 خبرنگار جان خود را باختند که در بین آنها 3 خبرنگار رادیو آزادی هم شامل بود و امروز در دفتر رادیو آزادی از این روز یاد بود به عمل می آید. خبرنگار ما در استودیوی کابل است، آرزو قیافسی، و ببینیم که درباره روز چه اقدامات را پیش گرفتند. آرزو بفرمایید.
سلام خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین سال گذشته دقیقا در همین تاریخ در یک حمله انتحاری 3 خبرنگار رادیو آزادی، محرم درانی، سباون کاکر و عبادالله حنانزی کشته شدند. در این حمله همچنان 6 خبرنگار از برخی رسانه‌های دیگر هم کشته شدند و شماره هم زخم برداشتند. و دقیق در همین روز یک خبرنگار محلی بی بی سی هم در ولایت خوست ترور شد. کشته شدن خبرنگاران به خصوص 3 تن از همکاران رادیو آزادی درد سنگینی بود که همه همکاران ما هنوز هم فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهند کرد. تصاویر و وسایل کاری این 3 همکار ما همچنان دست نخورده باقی مانده و خاطراتشان هنوز هم تازه هستند. و سباون کارکر یک روز پیش از 5 سال کارش در رادیو آزادی کشته شد که از او 2 کودک بر جا مانده که یکی هم پس از تولد وی به دنیا آمده. بدالا حنانزی هم ژورنالیست دیگر رادیو آزادی بود که کمتر از 1 سال از عروسی او میگذشت. و فرشته محرم درانی تنها نانآور خانواده‌اش بود که حق زمه کاریش که از طریق کار خبرنگاری به دست می آورد بخش زور صرف تحصیل خود می کرد و بخش دیگیش به خاطر تامین نیازهای خانواده‌اش مصرف می کرد. و باید بگویم که دورانی به تازگی به عنوان پرودوسر برنامه زن در رادیو آزادی پذیرفته شده بود و همچنان امروز ساعت 10 به شماری از نهادهای رسانه‌ای هم با برگزاری نشست از قربانیان یاد بود میکنه و همچنان قرار است عصر امروز رادیو آزادی و کمیته مسئولیت خبرنگاران هم به هدف یاد بود از این خبرنگارا مراسم خاصی را برگزار کنند که جزئیاتش بعداً با شما و شنونده در میان گذاشته خواهد شد.